سرسبز مازندران منتظر شماییم. امیدوارم نوروز سال 97 رو پر از خاطره سپری کنید و از سفرتون لذت ببرید. خداحافظ شما.
خب دوستان، همین خاطرات و مسافرت‌های نوروز 98 برای بسیاری خاطره انگیز شد. انشالله که همه ما دست به دست هم بدیم با توجه به سیلی که در استانهای مختلف به وجود اومده. انشالله کمک بکنیم که در بازسازی ها سهمی داشته باشیم. جلسه ویژه و بررسی این مسائل هم شب در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور جمعی از وزرا و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد که دستور فرمودند رهبر انقلاب، البته قدردانی کردند از گزارش هایی که بیان شد و فرمودند خدمات انجام گرفته و هماهنگی میان دستگاه ها و حضور مسئولان رده بالا و فرماندهان نظامی در دل حادثه و در مناطق آسیب دیده از نکات قابل توجه این حادثه بود. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه پرنیان باشید.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا. بهار مثل جان در کالبد شهر جاری است، بوی شقایق و سنبل و زنبق. بهار یکی از فصلهای پرتراوت سال است. اکنون که در بهار شادکامی و دلارامی، در زیبایی و دلارایی سمنفشان و دامنکشان از راه می رسد، نوروز به کامتان خوش و سال نو بر شما مبارک باش. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه‌ای در خصوص نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دونیم نوروز در کشورهای همسایه ایران جشن گرفته میشه و این عید باستانی و عید ایرانی اسلامی در 10 می 2010 به دلیل بزرگداشت اون توسط بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان و بیش از 12 کشور در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و اولین جشن و همایش جهانی نوروز در ایران برگزار شد که کشورهای همسایه در سطح ریاست جمهور و سفرای کشورها حضور داشتند. در خصوص اینکه ما از نوروز چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم و چطور میتونیم تأثیر مثبت دیپلماسی فرهنگی نوروز رو بر کشورمون داشته باشیم، استفاده میکنیم از صحبت‌های جناب آقای محمد محسن شارعی، دکترای علوم سیاسی و عضو علل بدل هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران و مشاور در امور علمی مجمع اساتید مسلمان. جناب آقای دکتر، خواستم از شما خواهش کنم بفرمایید در خصوص صنعت توریسم ما چطور میتونیم از واژه دیپلماسی فرهنگی نوروز و خود دیپلماسی فرهنگی نوروز استفاده کنیم و صنعت توریسم رو در ایران رونق بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و همکاران محترم و تبریک سال نو.
متشکرم.
امید که سال توام با پیروزی و شادمانی و سلامت برای تمام شنوندگان و دوستان باشد. نکته‌ای که بعد عرض کنم ابتدا این استش که گردشگری رو ما میتونیم در دو منظر بر مطالعه کنیم. یک منظر منظر دیپلماسی گردشگریه و یک منظر صنعت گردشگریه.
بله.
این دو تا منظر از هم جدایی ندارد. زمانی که ما میگیم گردشگری، هم جنبه دیپلماسیش رو باید در نظر بگیم، هم جنبه صنعتش. از چه نظر دیپلماسی است، از چه نظر صنعت؟
بله.
سوالی که مطرح میشه اینه.
درسته.
از این نظر که گردشگری باعث میشه که فرهنگ ما تبلیغ بشه،
تبادل در واقع
باعث میشه که تبادل فرهنگی رخ بده، باعث میشه که تحکیم فرهنگی میان کشورها شکل بگیره، همگرایی شکل بگیره.
بله.
این یک دیپلماسیه. اما از این نظر که ارزاوری داره، کسب درآمد داره، اشتغال زایی داره، تبدیل شده به یک صنعت.
بله.
تبدیل شده به یک امر تجاری و این امر تجاری که درآمدزایی داره، چون به صورت منظم در قالب شرکت‌ها، در قالب مؤسسات گردشگری داره صورت می‌پذیره با هدف کسب درآمد بیشتر و رضایتمندی مشتریان، چون در قاعده تجارت، قاعده بازار اینه که رضایت مشتری حاصل بشه، یعنی با این هدف که درآمد بیشتری می‌خواد اون شرکت و مؤسسه کسب کنه، ایه طرف می‌خواد رضایتمندی مشتریش هم بالا ببره و افزایش بده، به خاطر همون درآمدش یه صنعت شده.
بله.
یعنی یک قاعده اقتصادی برش حاکمه، مانند قاعده با اقتصادی که در بازار حاکمه، یک بازاره، برای خودش بازاریابی میکنه، سرزمین‌های رو شناسایی میکنه، مشتریاشو پیدا میکنه و اونجا هتل رو رزرو میکنه و کارا پیش میره. حالا نوروز، من خدمت رو عرض کنم، ابتدا بعد اون کشورهایی که توش نوروز برگزار میشه که در حوزه تمدنی ایرانی اسلامی هستن و فراتر از حوزه تمدنی ما هستن.
بله.
اولا اون رسمیت ملیش تثبیت بشه. برخی از این کشورها رسمیت ملی دادن، به عنوان عید ملی خودشون اعلام داشتن.
بله.
برخی هنوز این رسمیت رو ندادن و این وظیفه دستگاه دیپلماسی که ابتدا سعی کنه تو این کشورها رسمیت به این نوروز بده. در سال
البته
بعد...
باید سبقش باشه در اون کشورها که بشه رسمیت داد. معمولا اون کشورهایی که در این حوزه تمدنی قرار دارن میشه رسمیش کرد، ولی خب میدونید که جشن نوروز در سراسر جهان به هر حال برگزار میشه، یعنی هر مردم از هر کدوم از این کشورهای حوزه تمدنی که مهاجرت کردن این سنت رو برای خودشون حفظ کردن و اونجا نمیشه رسمیت داد. رسمیتش رو فقط میشه در کشورهای حوزه تمدنی نوروز ایجاد کرد.
حالا من میخوام بگم که نه، به جز اینم تو کشور دیگه هم میشه. به عنوان مثال الان ما یه کشوری داریم که توش تعداد مهاجرین ایرانی زیاد هستش.
بله.
و این مهاجرین در نوروز میخوان بیان سفر کنن به ایران، یا بالعکس از ایران به دیدن اونا میرن.
بله.
اگر این امکان باید ایجاد بشه که دستگاه دیپلماسی ما و اون کسانی که این توانایی رو دارن،
درست،
با نهادها، با سندیکاهای کارگری اون کشور،
بله،
فرضاً در یک کشوری ایرانیان زیادی به عنوان کارگر حضور دارن، با سندیکای کارگری اونجا به توافقی برسه که آقا این ایام شما به اینا تعطیلات بدید.
بله.
یعنی این امکان وجود داره که به صورت
ارتباط توریست،
بله، برای اینکه تقویت بشه. یا نه، مثلا ما به این جنبندی میرسیم که ذائقه مردم ایران برای نوروز سفر به فلان منطقه است.
بله.
یا فلان کشوره.
البته خب ما میتونیم جهت بدیم،
یا بالعکس به این جنبندی میرسیم که از فلان سرزمین در بهار بیشتر به ایران توریست میاد. ما میتونیم با هتل‌ها هماهنگ کنیم، با پروازها هماهنگ کنیم که هتل‌های سرزمین مورد نظر در این مدت از ایرانی‌ها ویزا نگیر، چون ایرانی‌ها بیشتر تمایل دارن بیان.
بله.
یا بالعکس اگه بخوان تو این مدت بیان ایران، ما ویزا ازشون نمیخوایم.
بله.
و هتل‌ها و بحث حمل و نقلشون رو هماهنگ کنیم. حرف شما کاملا صحیحه، اما در کشورایی هم که این رسم به صورت 100% وجود ندارم، این امکان وجود
خب
داره که ما
این که ما چگونه میتونیم این فرهنگ رو در اونجا بشناسونیم و این شرایط رو ایجاد کنیم، چون میدونید که ما خیلی از توریست هایی که وارد کشور ما میشن تا وارد کشور ما نشدن شناختی ندارن و تازه نظرشون بعد از اینکه از ایران خارج شدن نسبت به ایران 180 درجه فرق میکنه و خب چیزی که در ذهنشون بوده با چیزی که میان میبینن باعث میشه دیدگاهشون مثبت بشه و ما هم این امکان رو نداریم که همه مردم دنیا رو دعوت کنیم بیان از ایران دیدن کنن. ما چی کار کنیم که این علاقه در مردم به وجود بیاد؟ حالا لازم نیست حتما در همین کشور حوزه تمدنی، این که خود این کشورها با هم ارتباطاتشون رو تقویت کنن بسیار خوبه، ولی این که ما چگونه میتونیم از کشورهای دیگه‌ای که اصلا نوروز رو خیلی شناخت ندارن ازش استفاده کنیم، از این پتانسیل نوروز و اینها رو در واقع دعوتشون کنیم برای تقویت صنعت توریسممون.
ببینید اتفاقی که در باره نوروز باید با در نظر داشته باشیم اینه که نوروز در بهترین زمان طبیعی خودش رخ میده.
بله.
یعنی در فصل اعتدال، فصلی که نه سرمایه خیلی سنگین هست نه بله. خیلی گرمه، درست برخلاف تعطیلات ژانویه است.
بله، اونا در زمستان سرده.
در زمستان سرده. و اگر شما دقت کنید موقعی که تعطیلات ژانویه رخ میده، تورهای ما البته تو این چند سال اخیر با افت روبرو بوده، اما از کشور اروپای غربی به سمت سواحل مدیترانه در لبنان توریست خیلی بله. زیاد می اومده. چرا؟ چون فصل هوا. سرما بوده و هوا
درست.
و این فصلی که داره رخ میده نوروز فصل اعتداله. هم اعتدال در ایران آب و هوا به اعتدال خودش هست، نه زمستان هست و نه تابستان، و یک فصلیه که همراه با یک زایش طبیعی هسته،
فصل شکوفایی
و زایش طبیعی.
بله.
این خودش یه حسنه برای جذب توریسم، یعنی یک فصلیه که داره یک زایش طبیعی رخ میده. نکته بعدی اینه که این وظیفه دستگاه دیپلماسیه. نکته بعدی که من میخوام قبل از این بحث وارد شم اینه که نوروز تعییدات مذهبی هم داره.
بله.
یعنی امری هستش که آغاز سال جدید و محترم بودن نوروز در دین اسلام پذیرفته شده.
بله.
و داره یک تقابل مذهبی نیست.
دقیقا.
برخلاف این که برخی از مراسمات داره تقابلات مذهبی هم هستن، تقابلات بله. عدیانی هم هستن، اما این نه تنها تقابل نده بلکه تاییدیه هم داره.
بله.
که مثلا این اتفاق مبارک و این که دید و بازدید رخ میده. ولی این وظیفه دستگاه دیپلماسیه که بیاد برای این حوزه من اگر بیشتر تمرکزم رو این حوزه تمدنی نوروز هستش، علت اینه که تو این کشورها تعطیلات وجود داره.
بله.
علت اینه که این کشورها همسایه هستن، حمل و نقل نزدیکتره، به لحاظ فرهنگی نزدیکتر هستن.
بله.
شما موقعی که در نوروز به تاجیکستان سفر میکنید، مثل خیابان‌های ایران که جشن و سرور، لباس‌های نو
و همزبانی، زبان مشترک خیلی مهمه.
بجز زبان مشترک، اصلا موقعی که شما فرضاً به یکی از این کشورهای حوزه تمدنی که نوروز رو جشن می‌گیرن سفر می‌کنید، زمستان بله. می‌رید، بعد اینو موقعی که نوروز داره میره میبینید، لباس‌های رنگین میبینید، مثل خودت ایران، مثل تهران، مثل مشهد، مثل اصفهان، مثل شهر خودمون، مردم لباس‌های رنگین شاداب پوشیدن، غذاهای جدید، بوی خوش و چشم‌اندازهای زیبا میبینه آدم. این یک فرصته. این وظیفه دستگاه دیپلماسی هست که اولا بیاد در این سطح نوروز رو معرفی کنه.
بله.
نوروز میتونه یک نماد یک هویت کهن ایرانی باشه که توأم با صلح و دوستی در سالیان دراز در این منطقه زندگی میکردن.
بله.
نکته بعدی اینه که بیاد با این کشورها به یه هماهنگی برسه، در اون مقطع نوروز بتونه قطع روادید کنه.
بله.
بتونه هتل‌ها رو هماهنگ کنه، خطای حتی این فقط دستگاه دیپلماسی نیست، وزارت صنعت بله. معدن تجارت هم درگیره، سندیکاهای مختلف هم درگیر هستن، خطای پروازی افزایش
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم موثر
همه این همه اینا باید درگیر میشن، خطای پرواز، موزه ها، همه هماهنگ،
جاذبه هایی هم باید ایجاد کنیم که به هر حال توریست ها میان این جاذبه ها که نوروز رو بیشتر بشناسونه خیلی اهمیت
داره. این جاذبه ها هست. ببینید من معتقدم که اگر ما بتونیم اون دیسیپلین رو رعایت کنیم، خطای پرواز، قطار، وضعیتی که هتل ها دارن تو اون ایام، بشه شرکت‌های توریستی و مؤسسات گردشگری به این سمت برد که آقا شما به تو این حوزه تمدنی فعالیت کنید. البته خطراتی وجود داره.
بله.
من جمله اگه ما بخوایم قطع روادید کنیم نسبت به افغانستان، عراق، خب خطراتی وجود داره که تروریست وارد کشور بشه به بهانه توریسم. واژه هم به هم شبیه هستش. به هر حال این امکان وجود داره که تروریست وارد شه. این امکان وجود داره که به هر حال یه سری افغانی وارد ایران بشن برنگردن.
بله.
این خطرات وجود داره، ولی بعد برای خطرات امنیتی و خطرات مهاجرتی هم افکاری دو اندیشید، بعد راهکارهای اندیشید، تدابیر اندیشید تا بشه این محدودیتایی که وجود داره برای سفر کردن و متاسفانه یکی از موزلاتی که من گاهن در بین هموطنان عزیزم اینه که ما به کشورهای همسایه‌مون کم سفر کردیم.
بله.
همونطور که در خود ایران هم کم سفر کردیم، یعنی
بله.
نه خیلی داخل کشورمون رو دقیق میشناسیم گاهن و کشور همسایه‌مون هم خوب نمیشناسیم، ولی بعضا میبینیم که کشور خیلی دورتر و دوستان سفر کردن در حالی که کشور همسایه.
خب برای اینکه اونها جاذبه هایی رو ایجاد کردن و اون شرایطی رو که گردشگر احساس میکنه باید بره و اون جاذبه ها رو ببینه.
جاذبه های
این مسئله شده. بله همین این که شما میگید ما باید برای سفر به کشورهای همسایه‌مون، شاید به خاطر این که اولا شناخته نشده اون ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که میشه در کشورهای همسایه مردم و توریست بره اونجا و شاید از اون طرف هم همینطور بخوان بیان ایران، خوب شناخته نشده براشون و اینکه شرایطش مهیا نشده، یا شاید از نظر امنیتی. شما میدونید که افغانستان تا همین چند وقت پیش و هم هنوز هم درگیره. خیلی امنیت نداره و این نگرانی از ناامن بودن کشور. حتی ترکیه هم سال گذشته انفجارهایی بود. خب این ناامنی ها خودش نگران کننده است برای مردم و سعی میکنن جایی رو به عنوان مقصد سفرشون انتخاب کنن که امنیت و آرامش داشته باشه. و این وظیفه هم دستگاه دیپلماسی و هم دستگاه‌های فرهنگی ما هست که هم شرایط رو مهیا کنن برای جذب توریست و هم این که ما این تبادلات فرهنگی رو چگونه بتونیم مدیریت کنیم که از دیپلماسی فرهنگی و از زبان فرهنگ ما بتونیم نفوذمون رو در کشورهای منطقه بیشتر کنیم و مانع نفوذ کشورهای فرامنطقه‌ای و کشورهای غربی در محدوده تمدنی ایران بشیم. آقای دکتر، راهکارهای دیگه‌ای که میتونه کمک کنه برای استفاده از المان نوروز و این واژه دیپلماسی نوروز چی در نظر شما هست؟ چه پیشنهاداتی دارید؟
ببینید، من معتقدم به همون میزان که دولت‌ها باید حمایت کنن از نوروز، به همون میزان که باید سیاست گذاری کنن، باید این مفهوم مردمی بشه. یعنی باید به این وضعیت برسه که خود مردم فعال بشن.
البته نوروز که یک عید و یک آیین کاملا مردمی هست و به خاطر همین هم طی سالیان متمادی حفظ شده. و اینکه مردمی باشه من متوجه نشدم منظورشون.
توضیح میدم. ببینید، ما بعد دولت ها بیان سیاست گذاری کنن، حمایت کنن، نظارت کنن.
بله.
و یه سری تکالیفی دارن در قبال نوروز. اما اگر ما بتونیم بخش خصوصی خودمونو، این بخش خصوصی هم بخش خصوصی اقتصادی تجاری ما هست، هم بخش خصوصی فرهنگی ما هستش. به عنوان مثال، ما الان در حال حاضر با کشور افغانستان هم همزبانیم، هم رسم الخطمون یکیه.
بله.
و هم به واسطه اینکه افغانها سالها در ایران بودن و شبکه‌های ایرانی هم گاهن دیدن، زبان دریشون به زبان فارسی امروز ما خیلی نزدیک شده.
بله.
اینجا اون نقطه‌ای که بعد دیپلماسی کتاب ورود کنه.
بله.
یعنی اون نقطه‌ای میشه که حالا بیاد دولت‌ها امکانات رو قرار بدن، زمینه رو ایجاد کنن، کتاب ما بره به افغانستان.
بله.
اون بخش خصوصی فرهنگی و بخش خصوصی اقتصادی ما اگر بتوانن در نوروز فعال بشن، یعنی بتونیم ما بقا توریسم نوروز رو را بندازیم.
بله.
از ایران ببرن ترکمنستان، بعد تاجیکستان، بعد ازبکستان و بالعکس از ازبکستان ایالات سمرقند و بخارا بیارن تاجیکستان. بله. ترکمنستان، بیارن ایران،
در واقع این رو در ایام نوروز انجام
بشه. از تبریز ما بره به باکو، از باکو بیاد به تبریز، این بله. اتفاق بیفته. در کنار اون دولت ها حمایت کنن بازارچه های توریستی. ما امروز در موقعی که در ایام نوروز هست، تعطیلات هستش، به هر شهری که میریم، گیلان میریم، مازندران میریم، فارس میریم، اصفهان. بله. میریم، بازارچه های نوروزی میبینیم.
بله.
این بازارچه های نوروزی مخصوص گردشگرهای خارجی بشه.
بله.
یعنی این بازارچه ها رو اتاق بازرگانی ما فعال بشه، وزارت صنعت بعدن تجارت فعال بشه و بخش خصوصی دستش بگیره.
بله.
یعنی ما بخش خصوصی رو فعال کنیم که آقایون، شمایی که این مدت دارید کار میکنید، به جای اینکه ببرید به اروپای غربی، بیایید ببرید تجربه نشان دادن سمرقند و بخارا.
بله.
اون تجربه رو به مردم نشون بدید، یا ببرید هندوستان و بالعکس برید از پاکستان بیارید ایران رو ببینن.
بله.
این خودش، یعنی اون فعال شدن بخش خصوصی، به نظر من چه بخش خصوصی فرهنگی چه بخش خصوصی اقتصادی، خودش این پیامو حفظ میکنه. دولت ها تکالیفشون مشخص و دیدگاه من مشخص و محدود. بله. سیاست گذاری کنن، حمایت کنن، هدایت کنن، ولی اینکه بخوان همه کارو خودشون کنن طبیعتا به نتیجه نمیرسه. خیلی زیبا خودتون گفتید، اگر نوروز مانده به خاطر اینکه مردمی بوده. ما هم اگه میخوایم دیپلماسی شفشه، باید بسپریم به دست بخشای خصوصی فرهنگیمون و بخشای خصوصی اقتصادیمون تا اونا خودشون این کار رو پیش ببرن.
تشکر میکنم از حضورتون آقای محمد محسن شارعی، دکترای علوم سیاسی و عضو علی‌البدل هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران. خیلی لطف کردید، تشکر میکنم از حضورتون.
خواهش میکنم، من از شما ممنون هستم.
سلامت باشید. امیدوارم که حال خوش و سرسبزتان با دلانگیزی بهار همیشه و همیشه هم داستان باشه. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همطوری که خدمتتون عرض کردم، جلسه ویژه بررسی اقدامات و امداد رسانی به استانهای سیلزده کشور در حضور رهبر انقلاب برگزار شد. مقام معظم رهبری فرمودند خدمات رسانی، هماهنگی بخش‌های مختلف و شور و شوق کمک رسانی و روحیه بسیج شوندگی در مردم در حادثه اخیر سیل در چند استان بسیار برجسته بود. اجازه بدید ارتباط دیگری داشته باشیم با جناب آقای دکتر خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی لرستان. آقای دکتر خالقی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام، من خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. سپاسگزاری میکنم. آخرین اقدامات چی بود؟ شما امروز هم عازم منطقه پلدختر بودید و شهر پلدختر، بفرمایید در چه وضعیتی است الان؟
خب خوشبختانه آب فروکش کرده بود، رودخانه عقب نشینی کرده.
بله.
در واقع یه بخش غربی شهر حدوداً شاید بشه گفت 80% که زیر آب بوده الان دیگه قابل سکونت نیست.
بله.
یه بخشی رو تخریب کرده سیل و گلولایی که باقی مونده است منازل مسکونی به هیچ وجه قابل سکونت نیست. امداد رسانی خوشبختانه
بله.
داره انجام میشه، تیمای مختلف حضور دارن. یک مشکلی که الان اونجا هست بحث قطع ارتباط تلفن هست.
بله.
تلفن همراه هم به عبارتی که حالا دوستانم دارن تلاش میکنن.
بله.
که دستگاه زیر ساخت مشکل حل بشه. ما راه ها رو اونچه که ما مربوط راه قدیم، خب در گفته بود قبلا خدمت رو عرض کردم، یک مقدار زمان بر هست به این زودی امکان تردد درش نیست، ولی راه های جایگزین رو که راه های روستایی هست اونها رو باز کردیم. خوشبختانه مسیر پل زال، پل دختر هم
بله.
باز شده. در مجاهد رودخانه سیمره بود اون رودخانه هم
بله.
عقب نشینی کرده. اون محورم قابل تردده. از استانه مختلف هم کمک کردن، دوستان راست کردن، نیروهای مسلح و همچنین اداره کل راه و شهرسازی، یعنی وزارت راه و شهرسازی هم تمام امکاناتشو بسیج کرده، در حال گسیل به منطقه هستن، یک سریشون رسیدن، دارن کار انجام میدن.
آیه خالقی، ما گفتگویی داشتیم با همکارانمون در لرستان، مرکز لرستان، میگفتن پل زال خرم آباد همون جاده به دلیل ریزش کوه بسته میشه و خیلی نگران بودن از این موضوع. الان بازه؟
الان بازه. این خب مسئله سابقه است.
بله.
در آزاد را در بعضی این باقاتش پاسم در کلمه 50 سالیان سالی که در واقع از بعد از اینکه ساخته شده دانش داره، ریزش داره.
بله.
ولی خوشبختانه با حضور عوامل راهداری و مدیریت خوب خود مجموعه آزاد را بلافاصله بعد از یک ساعت یا دو ساعت بازگشایی میشه، یعنی زمان زیادی رو نمیبره. اما برای ایمنی در واقع مسافرین از کسانی که تردد میکنن، سنگی در واقع سقوط میکنه یا رانش
بله.
میشه، ولی بلافاصله در اکیپا مستقر هستن در نقاطی که فکر میکنن مشکل ایجاد میشه و مسیر باز و مقطعی هستش.
بله بله. با توجه به اینکه دیگه آب فروکش کرده و هوا هم داره خوب میشه، البته تا روز جمعه سازمان هواشناسی اعلام کرد که باران‌ها به هر حال خیلی کم شده و مقطعی هست، به نظر میرسه که فرصت خوبی است برای اداره کل راه و شهرسازی لرستان که بتونه این وضعیت جاده های حتی فرعی رو سر و سامان بده. شما این اقدامات رو انجام میدید از فردا دیگه؟
ما شروع کردیم، از همین امروز هم شروع کردیم.
بله بله.
اقداماتمون رو بله داریم از این زمان استفاده میکنیم. یکی یکی مسیرهای ما دارن باز میشن. مسیرهای اصلی ما غیر از اون محور خرم پلدختر تقریبا همه باز هستن. مسیرهای روستایی مون الان تمرکز کردیم که انشالله از این مهلت دو سه روزه که در واقع شرط جوی به اجازه میده حد اکثر استفاده میکنیم و انشالله اون هم باز هست.
رایی که به معمولان میرسه اونم بازه الان؟
اون هم داریم تلاش میکنیم. یک مسیری هست
بله.
معروف هست به مسیر چولهور، یه مسیر روستایی هست. اون
بله.
هم دوستان دارن تلاش میکنن، فکر میکنم که انشاءالله تا فردا
جاده اشایری باید باشه. اون جاده
یه جاده بند روستایی اشایری
بله.
هستش، بسیار کم تردد
بله.
ولی الان دیگه از آزاد راه در واقع اتصال آزاد راه و محور قدیم هست که دقیقا شهر معمولان در واقع شاید دو سه کیلومتر حد اکثر
بله.
فاصله در واقع وارد میشه و میتونیم دسترسی به شهر معمولان.
الان از چه طریقی به معمولان کمک رسانی میشه؟
الان صرفا از طریق هوایی و اندازهای هوایی بازگرده که هلال احمر و جمعیت و ارتش و سپاه در اختیار قرار دارن دارن دسترسی میکنن.
بله، نکته خاصی اگه هست های دکتر خالقی بفرمایید.
از موضوع شما که اولین که خوب تشکر میکنم از این رفاق همگانی که دولت و ملت و ارتش و سپاه همه با هم داشتن.
بله.
و عزیزان میخوام که دعا بفرمایید که انشالله هرچی سریع تمام بتونیم این وضعیت رو به حالت عادی برگردونیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان که در این گفتگوی رادیویی شرکت کردید.
زنده باشید، من از شما
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
ستم و تر سفر تا ایدن نروز بار الها برس و سالم و یه روز
ای دوست یادت به خیر هر جا که هیسی با دردر و بزند به تن برسی ای دوست یادت به خیر هر جا که هیسی با دردر و بزند به تن برسی برف نیر ها دوست کم ها دوست سفر یادش و خیر با
واتنم هی واتنم هی دوست دیری کاش که زیتر بینم تا روز پیری
واتنم هی واتنم هی دوست دیری کاش که زیتر بینم تا روز پیری
سو دوست دیرینم انتظارش کشت من تا که بشینم
چشم را میشینم هر رو تایی وارد درسی دوست دیرینم در تا خد نارم
چشم را میشینم هر رو تایی وارد درسی دوست دیرینم در تا خد نارم
نوروز آغاز بهار رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک.
در نوروز روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
سلام علیکم، عید شما مبارک.
میخواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه های صدا و سیما هست. سال نوتون هم مبارک.
میخواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162، پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما www.pririb.ir.
سال نو مبارک.